نتایج اسکار، خصوصا هرچی به در واقع روزهای آخر نزدیک میشیم اعداد و آمار و ارقام خیلی دقیق تره. بناگاه بعد از روی کار اومدن دونالد ترامپ همه چی ورق برگشت. قشنگ بعد از گلدن گلوب بود که من گلدن گلوب و مارن آده گرفت، همه جوایز و مارن آده داشت میگرفت، گلدن گلوب رو هم گرفت، بعد یهو دونالد ترامپ رئیس جمهور شد. آقای اسقر فرهادی اعلام کرد که در مراسم شرکت نمی‌کنه و تیم فروشنده کلا اعلام کردن که در مراسم شرکت نمی‌کنن به خاطر این قانونی که گذاشته شده علیه حالا کشور ایران و کشورهای اسلامی. و در نهایت هالیوودی‌ها انگار به عنوان یک اکت مدنی، یک فعالیت مدنی، رأی دادن به فیلم فروشنده رو مترادف با مخالفت و ضدیت با دونالد ترامپ و حالا اون افکار ترامپ در نظر گرفتن. کما این که خب همه به قول شما همه فکر میگردن که مارن آده میگیره. اون اگر مقایسه کنیم شرایط رو با جدایی نادرستیم که شما فرمودین، کاملا همه داشتن شگفت زده میشدن. یه حمایت هم هاروی وینشتاین کرد از فیلم، اون دوره هنوز در واقع این بحث روستایی اخلاقیش اینا پیش نیامده بود، به معنی یکی از قولهای رسانه یا مغولهای سینما هنوز کارکرد داشت تو هالیوود. یه حمایت کرد اکران فیلم و بعد ناگهان ورق به سمت فروشنده برگشت. فقط این یه فیلم هم نبود، اون سال ما در واقع با اوج اتهاماتی که علیه دونالد ترامپ زده میشد مواجه بودیم، بحثایی که مربوط به نژاد پرستیش میشد، بحثایی که در مورد ضدیت دونالد ترامپ با اقلیت‌های جنسیتی میشد، تقابل‌هایی که همون مقطع دونالد ترامپ با سینما داشت و بزرگان سینما رو بعضن تو توییت‌های خودش مورد نوازش قرار میداد. رسیدیم به یه فیلم‌هایی که در نهایت این فیلم‌ها همه‌شون به نوعی یک ضدیت با دونالد ترامپ محسوب می‌شدن. یعنی جایزه اصلی که به مهتاب رسید با یک بازیگر سیاه‌پوست همجنس‌باز، یعنی یک داستان یک سیاه‌پوست همجنس‌باز رو داشت روایت می‌کرد که خب همه جوره علیه سیاست‌های دونالد ترامپ بود. از طرفی ما لالالند رو داشتیم که در بزرگداشت سینما بود، سینمای کلاسیک بود. توی اون دوره هیدن فیگرز رو داشتیم که در واقع زنان سیاه پوستی که کمک میکنن به عملیات های موشکی ایالات متحده، که باز اون هم به نوعی کنایه آمیز بود. و جوایزی که اون سال داده شد، مثلا ماهرشالا علی به عنوان یک سیاه پوست مسلمان، حالا البته قادیانیه و نه اهل سنت و نه تشیع مسلمان نمیدونن، ولی با نگاه آمریکایی عرض میکنم که به یک مسلمان سیاه پوست جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد رو دادن. همون سال بعد از دو سال پشت هم که هیچ سیاه پوستی نامزد اسکار بخش بازیگری نبود، دیو پاتل و اکتاویو اسپنسر به عنوان دو تا رنگین پوست دیگه نامزد جوایز اسکار بودن. و تو خود مراسم هم مجری، اگه خاطرتون باشه، جیمی کیمل بود که بارها متلک انداخت به دونالد ترامپ، چه حالا به صورت نمایشی رو پرده توییتای اون بحث توییتای ترامپ و هم در واقع در لفافه همه جوره یک مراسم ضد ترامپ رو برگزار کردن. و وقتی اون افتضاح از این به وجود اومد که اسکار بهترین فیلمو از یه فیلمی گرفتن به یه فیلم دیگه دادن و واقعا اسکار دستمایه تمسخر قرار گرفت، عملا دونالد ترامپ هم توییت زد و مسخره کرد این اتفاق رو. همه گفتن که این آه دونالد ترامپ بود که به نوعی گرفت و باعث شد که این اتفاق بیفته. سال بعد در ادامه همین موج دوباره یادمه که ABC به عنوان شبکه‌ای که پخش کننده مراسم اسکار هست فشار آورد که امسال هم باید جیمی کیمل مجری باشه که اون افتضاح رو جبران کنه و اون اتفاقات دیگه نیفته. دوباره جیمی کیمل رو آوردن، دوباره موج اتهاماتی که به دونالد ترامپ زده میشد و بعد فیلم‌هایی که باز جایزه گرفتن شکل آبی بود که خود گیرمو دل تورو میگفتش که این یک درونمایه سیاسی داره و این سمبولیک کاملا. در واقع مرا به نام خودت بخوان بود که باز یک فیلم همجنسگرایانه بود، پست بود، سبیل بورد که به نوعی یک اعتراض مدنی رو داشت نشون میداد و فیلم های دیگه مثل تاریک‌ترین ساعت و برو بیرون، که حالا برو بیرون یه مقداری تم نجات پرستانه داشت و تاریک‌ترین ساعت. یه نکته‌ای رو من به بهانه این فیلمایی که الان اسمشون رو آوردم بگم، تو این 4 سال هالیوود خیلی تلاش کرد ترامپ رو معادل نیکسون قرار بده و دوتاشون رو با هم بزنه. تو این فیلم شیکاگو 7 ما این رو دیدیم، ولی فقط هم این نبود، فیلم الویس و نیکسون رو داشتیم سال 2016 که باز نیکسون رو داشتن میزدن، حالا به نوعی بهش تیکه مینداختن. و تو همین فیلم پست اسپیلبرگ هم باز نیکسون یک و دولت نیکسون یک چهره به هر حال منفوری ازش نشون داده شده. اسکار بهترین کارگردانی به گیرمو دل تورو رسید که 3 تا جایزه اسکار اون شب برد به عنوان یک مکزیکی. و جالبه که بهترین فیلم خارجی زبان هم حالا سال 2017 که اصغر فرهادی از ایران، سال 2018 نماینده شیلی اگر اشتباه نکنم به فانتاستیک وومن بود که اون اومد و جایزه اسکار رو گرفت. سال 2019 باز فیلم خارجی زبان رومای آلفونسو کوارون بود که اونم مکزیکی بود، یعنی همون کشورهایی که ونوی باشون یه اختلافی داشت همشون اومدن تو این 4 سال جایزه بردن. باز توی اسکار 2019 کتاب سبز رو داشتیم که مشخص دیگه من داستان‌ها رو نمیگم به خاطر اینکه خیلی از مخاطبین ما چون مخاطبین فراباقرص سینما هستن این فیلم‌ها رو دیدن و جزو فیلمایی بوده که همین سال‌های اخیر منتشر شده، گفتن نداره که وقت برنامه رو من به خاطرش بگیرم. پلنگ سیاه رو داشتیم با یه مضمون مشابه بلک لنزمن، بوهمیان رابسودی با یک شخصیت باز هم جنس باز، سوگولی همینطور، روما به عنوان یک فیلم در واقع مکزیکی این وسط مطرح بود که یک نگاه در واقع رویایی هم نسبت به آمریکا داشت در زیر متنش، اینکه بچه‌ها رو می‌خواستن ببرن دیزنی لند، آرزوی بچه‌ها بود، ولی در عین حال خب یه فیلم مکزیکی بود. و معاون یه فیلم که شاید کمتر اشاره شده از این جهت که عملاً پروپاگاندای ضد جمهوری خواها بود و تا بعد از تیتراژش هیچ حرفی از دونالد ترامپ مطرح نمیشه تا اینکه تو اون سکانس عجیب بعد از تیتراژ اسم ترامپ مطرح میشه و عملاً آقای دیک چنی رو معادل و مترادف دونالد ترامپ قرار میده. دوباره ماهرشالا علی اسکار گرفت، رجینا کینگ اینجا به عنوان یک چهره سیاه پوست اسکار گرفت، آلفونسو کوارون اسکار گرفت، رامی مالک اسکار نقش اول مرد رو گرفت در شرایطی که همین سال برادلی کوپر و کریستیان بیل هم نامزد بودن، خصوصا کریستیان بیل واسه اون بازی خارق‌العاده‌اش تو همین فیلم معاون جایزه رو نگرفت و رامی مالک در نهایت جایزه رو برد. تو اسکار 2020 هم که دیگه احتمالاً همه خاطرشون هست، انگل بود و جوجو رابیت بود و 1917 و روزی روزگاری در هالیوود باز در بزرگداشت سینما و ایرلندی. یه نکته دیگر هم من بگم، همون جوری که هالیوود تلاش کرد یک قاب دو نفره بین نیکسون و ترامپ ببنده، از طرفی یک قاب دو نفره بین ترامپ و هیتلر هم بستن بارها تو این فیلم‌های جنگ جهانی که ما دیدیم. خیلی این موضوع پررنگ بود، شاید یکی از دلایلی که فیلم‌های جنگ جهانی تو این چند سال دوباره رو اومد و ما دوباره فیلم‌هایی با زیرمتن یا موضوع جنگ جهانی می‌دیدیم مثل جوجو رابیت، مثل تاریک‌ترین ساعت و اینها، شاید یکی از دلایلش هم همین بود. این هم از اتفاقاتی که توی اسکار افتاد و فیلم‌هایی که اومدن. ما همین روند رو توی تلویزیون آمریکا هم داشتیم. من فقط چون میگم نمیخوام بحث یک طرفه باشه، اگه نکته شما دارین.
من می‌خواستم چون که خیلی بحث کامل و جامعی بود، من می‌خواستم ببینم که حالا به نظر خودت این حد واکنش پذیری نسبت به وقایع، ما در مورد سینمای خودمون همیشه نقد داریم که آقا خیلی با جامعه روز و شرایط اصلا کاری نداری، یعنی ما 10 سال دیگه شما فیلم یه سری فیلم رو ببینیم اصلا نمیدونیم این فیلم مال چه سالیه، هر زمانی میتونسته ساخته بشه. از این طرف حالا مخصوصا چون من این 4 سالو خیلی پررنگ میبینم، هالیوود همونطور که گفتی نسبت به تمام اتفاقات نه فقط داخل آمریکا، خارج از آمریکا همیشه واکنش داشته، یک سینمای واکنشی بوده و فیلم‌های خیلی مهمی و تاثیرگذاری هم داشته، ولی تو این 4 سال این حجم این فیلم‌ها خیلی زیاد شده. یعنی یکی از شاخصایتیش همین جایزه مکزیکیاست که اصلا به طرز چشمگیری توی این 4 سال توی اسکار اینها دیده شدن. این حد تأثیر پذیری رو از اتفاقات روز و واکنش نشون دادن نسبت بهش رو اصولا یه چیزی رو یه چیز خوبی میدونی یا نه؟ چون تو همین سال هاست که داره کم کم این حرف ها شنیده میشه که آقا خیلی از کسایی که مثلا هیجان داشتن مراسم اسکار رو ببینن، ببینن جایزه ها چجوریه، الان دیگه اونجوری نیست، یه فضایی به وجود اومده که خب میگن که یه جورایی مثل جشنواره خودمون که میگن 2-3 تا جایزه باید سهم اینا باشه، 2-3 تا سهم اونا باشه. الان اسکار هم انگار یه شکل اینجوری پیدا کرده، یه چند تا مثلا بدیم به اینها، یه چند تا بدیم سیاپوستا. این اتفاقه رو اصلا به لحاظ کلی چجوری ارزیابی میکنیم؟
یه نکته‌ای که باید بگم این که حالا من میخواستم تو بخش قبلی بگم ولی حالا اینجا به واسطه سوال شما بگم اینکه هالیوود در ادوار گذشته خب از این کارا کرده. ما تو دوره جورج بوش هم دیدیم چه فیلم‌هایی به هر حال اسکار گرفتن به عنوان سلف جمهوری خواه آقای دونالد ترامپ. لذا اگر ما یاد دوره جورج بوش بیفتیم میبینیم که خیلی چیز عجیبی هم نیست. تو همون دوره هم فیلم هایی بودن که
نیست. گفتم ببین این هست، ولی مثلا شما نگاه میکنید الان تو همین به اصطلاح 4 سالی که چکیدش رو دوره کردی، آقا ترامپ ضد زن بود، ما چقدر فیلم ها با محوریت زن ها، مشکلاتش با سیاه پوست ها بود، با مهاجرت بود. میبینیم تو تمام این بخش ها این موزه هایی که علیه اینا گرفته شده، اینها اتفاقا صاحب یه سهمیه‌ای شدن از جوایز و دیده شدن توسط رسانه ها. به خاطر این میگم خیلی پر رنگ تره.
مخاطب علاقه من به سینما، این رو اول عرض کنم، این که به نظر میرسه سال هاست که ما باید حساب فیلم های مورد علاقه خودمون یا فیلم های خوب رو از اسکار جدا کنیم. یعنی وقتی مثلا یه فیلم مثل لایف آف پای هست و اسکار به آرگو میرسه، خب یه مقداری اجازه بدید که نپذیریم که این خیلی هنریه در واقع جایزه اسکار. لذا این فاصله گذاری رو اول از همه باید انجام بدیم، خصوصا با این بیانیه که اخیراً منتشر کردن. دیگه اصلا فیلم‌ها رو مجبور کردن با این سیاست گذاری اخیری که آکادمی داشت که آقا شما اصلا در شرایطی میتونی نامزد اسکار بشی که حالا عدد داشت دیگه، اینقدر درصد از همکاران شما خانوم باشن، اینقدر درصد سیاه‌پوست باشن، اینقدر درصد همجنس باز باشن، اینقدر درصد موارد مختلفی از سهم گروه‌های اقلیت‌های مختلف، مهاجرین باید باشن، ما حتی بعضا مسلمان‌ها به تعریف خودشون باید یه بخشی از سینما رو داشته باشن. لذا ما داریم در واقع اوضاع از این بدتر خواهد شد در سال‌های بعدی، چون عملا دیگه فقط یه سری فیلم‌های خاص میتونن جایزه اسکار رو بگیرن. من اگه میدونستم بحث به اینجا میرسه، حالا فیلم‌های بیشتری رو با خودم میآوردم که در مورد این موضوع صحبت کنم. خیلی از فیلم‌هایی که جوایز اصلی دوران گذشته رو گرفتن، با این قانون جدید آکادمی اصلا نمیتونستن نامزد اسکار بشن. لذا این خیلی در واقع نکته مهمیه. پس حساب هالیوود و حساب اسکار و سینما رو، سینمای هنری و سینمای در واقع مخاطب پسند یا هر سینمای هر نوع سینمایی که اسمش رو میخواید بذارید بجز سینمای پروپاگاندا و سینمای سیاسی، باید جدا کرد. عملا هالیوود با اسکار داره دست فرمون خودش رو به سینماگرها یاد میده، میگه که آقا من به این فیلم ها جایزه میدم. پس اگر روزی سینماگری با هدف اسکار گرفتن بخواد فیلم بسازه، ناچاره که فقط از همین موضوعات فیلم بسازه، ناچاره که همه اون قوانین رو رعایت کنه، نمیدونم انقدر کاراکتر همجنس باز، انقدر کاراکتر مثلا خانوم، انقدر کاراکتر اقلیت های دیگر رو وارد فیلم هاش کنه و که بتونه در نهایت اون جایزه رو بگیره. پس عملا اسکار داره با یک در واقع سیاست گذاری بلند مدت، هدف گذاری کارگردان ها رو تغییر میده. یعنی دیگه کارگردانی که روزگاری برای عشق به سینما شاید فیلم میساخت، با هنر برای هنر در واقع میخواست فیلم بسازه، الان اگه میخواد اسکار بگیره باید این ضوابط و قوانین جدید رو رعایت کنه. حالا اگر فکر می‌کنم بخشی از سوال شما رو پاسخ دادم، حالا اگه این دو تا رو جدا از هم بکنیم، میتونیم بیایم در مورد هم بدنه هالیوود صحبت کنیم، هم در مورد اسکار صحبت کنیم، هم حالا بسته به در واقع علاقه‌ای که شما دارید بحث رو به کدوم سمت ببریم.
خیلی ممنون. ما یه فاصله کوتاه ابتدا از پخش میگیریم و برمیگردیم، چون می‌خوام راجع به خود فیلم هم صحبت بکنیم و حالا فیلمسازی خود آرون سورکین که یک فیلمنامه نویس موفقه و دادگاه شیکاگو 7 دومین فیلمشه. یه فاصله کوتاه از پخش بگیریم و برگردیم، بحث رو با مهدی مافی همراه شما هستیم.
سینما معیار. هر هفته پنجشنبه ها روی موج FM ردیف 103.5 MHz. سینما معیار از رادیو گوتن.
وقت شما بخیر شنوندگان و همراهان سینما یار. بحث راجع به فیلم دادگاه شیکاگو 7 و حواشی 4 ساله ریاست جمهوری ترامپ و اختلافاتی که هالیوود با ترامپ داشته رو همراه مهدی مافی هستیم داخل استودیو. این بحث 4 ساله‌ای رو که داشتی رو تا جایی که بشه مختصر یه جنبندی بکن که دیگه بیایم راجع به خود فیلم و یکم میخوام راجع به خود فرم فیلم و شیوه های حالا مخصوص آرون سورکین در فیلم نام نویسی و کارگردانی راجع به این هم یکم صحبت بکنیم که فکر میکنم حدود 20 دقیقه فرصت داریم که به همه اینها برسیم.
پس مختصرا این رو عرض کنم، ما همین دستفرمونی رو که توی سینما داشتیم توی تلویزیون هم داشتیم. سریال هایی که توی این 4 سال جایزه گرفتن یا خیلی دیده شدن همه یک تم ضد ترامپ یا حالا مربوط به همین دوران امروز آمریکا داشتن. ویپ بین سریال های کمدی خیلی گرفت. گیم آف ترونز بود که اصلا به نظرم پروپاگاندای هیلاری کلینتون بود و بعد از اینکه هیلاری کلینتون رفت بلافاصله تعطیل کردن و فاینالش رو پخش کردن و تموم شد رفت. هاوس آف کاردز بود که حالا با اون وضعیت فاجعه بار به پایان رسید، ولی تا قبلش خب به هر حال به عنوان یک سریال سیاسی که حرف روز میزد قابل اعتنا بود. هوملند رو داشتیم، وست وورد رو داشتیم در زمینه بحث مبارزه باز یا شورش های حالا درون سیستمی، و سریالی که از سال 2017 و کاملا دیگه مربوط به دوران دونالد ترامپ بود، پخشش از شبکه هولو انجام شد، The Handmaid's Tale یا سرگذشت ندیمه بود که کاملا دقیق سیاست های ترامپ رو یا عقاید ترامپ رو داشت مورد انتقاد قرار میداد. لذا این خب دستفرمون رو ما توی تلویزیون هم میبینیم که بوده و بین سریال های مهم این اتفاق افتاده. من یه نکته ای رو هم عرض کنم و بعد وارد با همین در واقع روی کرد وارد فیلم شیکاگو 7 هم بشیم. هالیوود خیلی ببخشید حزب دموکرات خیلی وابسته است به حمایت هالیوود و استفاده میکنه. سال 2016 قبل از انتخابات دموکرات ها میخواستن یک مراسم فاندرایزر برگزار کنن یا به عبارتی تجمیع منابع که پول هایی رو جمع کنن برای انتخابات استفاده کنن. این مراسم در منزل یا حالا ویلاهای چهره های سرشناس دموکرات یا جمهوری خواه برگزار میشه، بسته به این که حالا کدوم حزب بخواد این مراسم رو برگزار کنه، و افرادی که تو مراسم شرکت میکنن بلیط های گرون قیمتی میخرن که این بلیط ها خب هزینش صرف کمپین های انتخاباتی میشه. یه دوره‌ای من یادمه مثلا اعداد روی $3,500-$3,600 به بالا بود. کسانی که فقط میخواستن وارد این مهمونی بشن باید یه همچین رقمی رو پرداخت میکردن، که طبیعتاً کسانی حاضرن این عدد رو پرداخت کنن که همه از چهره‌های سرشناس باشن، یه همچین درآمدی داشته باشن و بعداً امیدوار باشن که این به هر دلیل بر میگرده دیگه، حالا اون افرادی که حاضرن این پول رو خرج کنن، لابی‌های قدرت، کسانی که. و این مراسم برای حزب دموکرات اون سال قرار بود در خونه لئوناردو دیکاپریو برگزار بشه، اما دستور دادن که تو خونه دیکاپریو برگزار نشه، تو خونه جاستین تیمبرلیک برگزار بشه. به جاش دیکاپریو بره مستند در واقع پیش از طوفان رو تموم کنه، کاری که با فیشر استیونز داشت انجام میداد در مورد همین بحث گرمایش کره زمینه. اون مستند اگر ما انتخابات آمریکا 8 نوامبر بود، 8 نوامبر 2016 بود، این مستند 21 اکتبر یعنی مثلا حدود 17 روز قبل از انتخابات اکران شد در جشنواره فیلم تورنتو. روز 30 اکتبر یک هفته قبل از انتخابات به صورت رایگان منتشر شد، یعنی یه کاری که خب خیلی سابقه نداره که هالیوود انقدر راحت خودشون به صورت رایگان تولیدات خودشون رو در اختیار مردم و عموم بذارن، و طوری که نشنال جیوگرافیک به عنوان شرکت تولید کننده این مستند که خب در ظاهرن در مورد آب و هوا بود در کانال یوتیوبش اصلا گذاشت، یعنی راحت دیگه لازم نبود شما به مثلا تورنت ها و اینا رجوع کنید، کاملا در دسترس بود. و این مستند در همون دوره تا قبل از انتخابات سریعا توی دانشگاه‌ها توضیح شد، پخش شد، مورد بررسی قرار گرفت. تمام حرفش هم آخرش این بود که آقا دونالد ترامپ نباید رأی بیاره چون به در واقع مالیات کربن اعتقاد نداره، به گرمایش کره زمین اعتقاد نداره و ببینید کره زمین چقدر مهمه. لئوناردو دیکاپریو به عنوان مجری در واقع و راوی این مستند با اوباما صحبت می‌کرد، با پاپ صحبت می‌کرد، با خیلی از چهره‌های سرشناس در مورد این موضوع خاص صحبت می‌کرد و اینکه دموکرات‌ها موافق گرمایش کره زمینن و حاضرن براش قوانینی رو به نفع محیط زیست پیاده کنن، ولی جمهوری‌خواها همچین اعتقادی ندارن. عملا مستند انتخاباتی هیلاری کلینتون رو دیکاپریو ساخت. به همین واسطه می‌خواستم عرض کنم که چقدر دموکرات‌ها و هالیوود دستشون تو دست همه و این خب فضا رو ما توی عجیب نیست که توی سینما هم داشته باشیم. حالا وارد فیلم شیکاگو 7 هم که می‌خوایم بشیم، اگر این چارچوبی که ما از اول بحث شروع کردیم چیدن رو داشته باشیم، این نکته آخر رو هم در نظر بگیریم، شاید یه مقداری راحت‌تر بتونیم فیلم رو ببینیم. شاید خیلی از مخاطبان ما فیلم رو که دیدن حس کردن که یک فیلم ضد آمریکایی دارن می‌بینن، کما اینکه خب نقدایی که می‌خوندیم نقدایی بود که حتی خود در واقع منتقدین خارجی هم بعضن به این اذعان کرده بودن که این فیلم ضد جریانه. ولی حالا با این عینک و با نکاتی که در ادامه توی این فیلم می‌خوایم مطرح کنیم، ببینیم آیا بازم این فیلم یه فیلم ضد آمریکایی یا نه.
یه نکته دیگه ای که حالا از این تشابه مستندی رو که گفتی یادمه که سورکین هم خیلی تاکید داشت فیلم حتما قبل از انتخابات به نمایش در بیاد و روی این خیلی پافشاری کرد. حالا نمیدونم واقعا میتونیم حالا که انتخابات تموم شده واقعا مثلا یک فیلم اینچنینی نقش آنچنانی داشته در حالا تغییر رأی یا یک تلنگری بخواد به جامعه آمریکا زده باشه یا نه، اصلا راجع به این به نظر تأثیری داشته نداشته.
فیلم های حالا به صورت خاص این فیلم که اگر قرار باشه بحث علمی کنیم باید بره روش پژوهش بشه و ببینیم که حالا چقدر
نه به عنوان یک نظر شخصی،
به صورت کلی به نظرم رسانه موثر بود، کما اینکه تو دوره کلینتون هم موثر، هیلاری کلینتون هم موثر بود. این رو خیلی شاید کمتر بهش اشاره میشه، خصوصا الان که ازش فاصله گرفتیم. آرای عمومی رو کلینتون برد از ترامپ، در نتیجه این دیپلماسی عمومی که حاکم بود به در واقع رسانه آمریکا جواب داد توی جامعه خودشون و هیلاری کلینتون آرای بیشتری رو برد. منتها روی در واقع اون رأی الکترال و اینا دونالد ترامپ در نهایت رئیس جمهور ایالات متحده شد. پس رسانه به هر حال تاثیر خودشون میذاره روی
ببین. ولی یه اتفاق جالبی که توی همین دوره افتاد، این رو من چون خودم بررسی کردم، ترامپ تنها رئیس جمهوریه یا حالا نامزد بگیم دیگه چون انتخاب که نشد، تنها نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاریخ آمریکاست که 70 میلیون به بالا، یعنی 73.4 میلیون رأی میاره و رئیس جمهور نمیشه. تا قبل از این بالاترین رأی برای اوباما بوده، فکر میکنم حدود 69 میلیون دوره اول رأی مردمی. یعنی علارغم این به اصطلاح فضای خیلی سخت رسانه‌ای علیه ترامپ، آراش از دوره قبلی بیشتر میشه.
این یه بحث دیگه یه واقعا جا داره که توی برنامه دیگه بررسی کنیم. خب این روند روندیه که ما از اگه بخوایم بررسی کنیم باید برگردیم به دوره جنگ جهانی دوم، اون کمپین فرست امریکا یا اول آمریکایی که اون دوره به وجود اومد که الان رسیده به در واقع میک امریکا گریت اگین. این اگین برمیگرده به اون دوره که الان دوباره بله دوباره قراره این کار رو انجام بدن. لذا این یه بحث خیلی مفصلی خوده که حالا توی برنامه دیگه جا داره بهش پرداخته بشه. این که خب حالا ترامپ همین وسط بیکار نشسته طبیعتاً با این حجم از در واقع انتقادات رسانه‌ای که بهش میشه یا کلن انتقادات اجتماعی که بهش میشه، او هم یه کارهایی انجام داده و بعد نیست بررسی کنیم که کارهایی که او انجام داده چیه. ولی حالا در مورد این که این فیلم شیکاگو 7 برگردیم به موضوع اصلی، فیلم شیکاگو 7 قرار بود که قبل از انتخابات آمریکا اکران بشه و پخش بشه، در واقع پخش بشه چون پخشش با نتفلیکس بود و راحت میتونست این کارو انجام بده. نکته شما نکته درستیه. اگر که حالا دوستانه حالا یه مقداری حرفه‌ای‌تر اگر خاطرشون باشه، این بحث فیلم شیکاگو 7 از حدود فکر میکنم سال 2006 مطرح شده بود، یعنی مال الان نبود، از حدود سال 2006 مطرح شد که اون موقع استیون اسپیلبرگ قرار بود بسازه، کارگردانی کنه و آرون سورکین فیلمنامه نویس باشه. حتی کار رسیده بود به صحبت با بازیگرای اصلی، یعنی هیث لجر رو اگر اشتباه نکنم اون دوره به عنوان یکی از بازیگرها مد نظرشون بود، بریم این بابی سیل اون شخصیت سیاه‌پوست با ویل اسمیت یه صحبتایی کرده بودن که جالبه قبل از اینکه هیث لجر به اون جلسه در واقع مصاحبه خودش با اسپیلبرگ برسه میمیره، یه روز قبلش در واقع میمیره و نمیتونه اصلا وارد اون جلسه بشه. اما بعد حالا شاید این تحلیل این لزوما خبر نیست، به نظرم شاید اینطور باشه چون به تاریخ ها که نگاه میکنیم تاریخ های دقیقی، شاید با روی کار اومدن اوباما عملا دیگه کارکرد خودش رو از دست داد این فیلم به این معنا و به این در واقع شکل، و اون فیلمنامه‌ای که سورکین نوشته بود بایگانی شد تا مدت ها، تا اینکه دوباره بحثش در همین دوره و اوایل دولت دونالد ترامپ مطرح شد که بیام این رو مطرح کنیم. سورکین یه مصاحبه داره این رو خودش میگه، یعنی من بر اساس این مصاحبه سورکین این تحلیل رو انجام دادم. سورکین میگه که ناگهان مثلا خلاصه با استیون اسپیلبرگ صحبتی میکردیم، اسپیلبرگ به من گفتش که الان این رو بساز، دیدم ترامپ رئیس جمهور شده، دوباره فیلم من مربوط ریلیونت اصطلاحا مربوطه و در واقع به این دوره برمیگرده، پرونده رو آوردم رو که دوباره ما این فیلم رو بسازیم. این دفعه دیگه تصمیم گرفت خودش این کار رو انجام بده، لذا کاملا همه چی در واقع نشون میده که مخصوصا خب طبیعتا میخواستن قبل از اینکه ترامپ حالا بره بیان این فیلم رو اکران کنن، لذا اون حرفی که شما میگید به نظرم حرف درستیه که به هر دلیل میخواستن فیلم زودتر اکران بشه. این تم ضد ترامپ رو هم طبیعتا ما میتونیم تو کل فیلم ببینیم، اما با یک پیرنگ در واقع نرمتر و ملوتری نسبت به آثاری که قبلا دیدیم. عرض کردم توی صحبتام که یکی از کارهایی که هالیوود این دوره انجام داد قاب گرفتن نیکسون و ترامپ بود. خب تو این فیلم خیلی ما این رو میبینیم، پررنگ هم میبینیم و به وضوح میبینیم با اینکه خود نیکسون نیست. حتی انتخاب بازیگرها هم درست انجام شده، یعنی ما فرانک لانجلایی که توی فیلم ران هاوارد نقش در واقع نیکسون رو بازی میکرد، تو اون فیلم فراست نیکسون نقش نیکسون رو بازی میکرد، اینجا نقش قاضی رو داره بازی میکنه. و حالا اون شخصیت قاضی رو من نمیشناختم، به واسطه این فیلم رفتم در واقع یه سرچی ازش کردم، اون شخصیت قاضی هم خودش جزء علاقمندان نیکسون بوده و یک در واقع علقه‌ای به دولت نیکسون و سیاست‌های نیکسون داشته، و خب این پیرنگ جاری میشه تو فیلم. در واقع هر بار که اینها در مقابل دادگاه قرار میگیرن در مقابل نیکسون و ترامپ قرار میگیرن و هر ضدیتی که اینها نشون میدن با سیاست‌های اون دادگاه در واقع با سیاست‌های نیکسون و ترامپ دارن انجام میدن، و اون در واقع شمایل کمدی که گاهی از ساشا بارون کوهن میبینیم و اون تمسخری که انجام میشه در واقع تمسخر ترامپ و نیکسون و حالا این قاضی هست، خصوصا تو اون سکانسی که مثلا لباس در واقع قاضی رو میپوشه و از جاش بلند میشه که به نظرم یکی سکانس‌های بامزه فیلمه، این نکته قابل بیانه و قابل اشاره است.
و چقدر جذاب حالا نه به معنی مثبتش، بحث ویتنامو کنار میذاره فیلمساز.
بله
یعنی بحث... این فکر میکنم من وقتی که اون پایان بندی رو دیدیم واقعا ما هم حتی به عنوان این که شاید اصلا با جامعه آمریکا نسبتی هم نداریم واقعا تحت تاثیر پایان بندی قرار میگیری.
بله
اون پایان بندی واقعا با شکوه و تماما آمریکایی، و اولین چیزی که به ذهنم اومد این بود که چقدر ظریف و چقدر هنرمندانه اصلا بحث ویتنام کنار رفت. یعنی شاید در سالهای بعدی حتی همین الان مثلا یه نسلی که حالا خیلی با تاریخ سر کار نداره وقتی این فیلمو ببینه اصلا براش مسئله پیش میاد بابا خب حالا تمام اینهایی هم که کشته شدن الان به احترامشون داریم قیام میکنیم، اینها در ویتنام مشغول جنایت بودن، و این به نظرم یک شکل هنرمندانه‌ایه، حالا میگم مسیرشو کار ندارم که مثبته یا منفی، که یکی دیگه از اهداف فیلم رو تو همین حوزه میبینم که خیلی خوب یک بخشی، یعنی یک فیلم تاریخی ساخته که یک بخش تاریخی رو اصلا کامل کنار گذاشته و اصلا حذفش کرده.
دقیقا همینطوره. سورکین رو اجازه بدید حالا اگه میخوام قرار بحثمون یه ذره فنی تر بشه، سورکین رو به عنوان یک کارگردان نبینیم چون این دومین فیلم در واقع کارنامه او به عنوان کارگردانه، ولی سالها سابقه فیلمنامه‌نویسی داره و فیلمنامه‌های درخشان که هنوز ما بعضی از سکانس ها و بعضی از دیالوگ های اون فیلم ها به خاطرمونه، بعضی از فیلم هایی که در واقع سورکین کار کرده. لذا من سورکین رو در قامت یک فیلمنامه نویس به شدت آدم موفق تری میبینم تو هالیوود. میخواستم به این برسم که یک واژه‌ای در ادبیات سینمایی هست به اسم سورکینیزم، که حالا نمیدونم فارسی چی میشه، سورکینگرایی مثلا، نمیدونم، که به مدل فیلمنامه‌های سورکین اطلاق میشه و اینکه دیالوگ‌های فیلم‌های قبلی خودش رو بعضن میاره توی فیلم‌های فعلی خودش هم خرج می‌کنه، دیالوگ‌های خاطره‌انگیز اون فیلم‌ها رو استفاده می‌کنه و کلاً اون مدل کار سورکین. یکی از ویژگی‌های کار سورکین دیالوگ نویسی خاصشه، دیالوگ‌های پینگ پونگی. یعنی شما وقتی که اسم فیلمنامه نویسی یک کار رو متوجه میشید که آرون سورکینه، می‌بینید قرار نیست اکشن ببینید، میدونید قرار نیست یک فیلم فرض بفرمایید که